بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه متن قطعنامه پیشنهادی غرب علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی را در مورد بمب گذاری در آن کشور رد کرد. با وزیر امور خارجه کره جنوبی برای گفتگو پیرامون برنامه اتمی کره شمالی از چین دیدار می‌کند. ساعت 8 صبح. با سلام و صبح بخیر بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 15 دقیقه آینده با شما همراه خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها تا این ساعت. نخست چند خبر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحریم های پیشنهادی علیه ایران تلاش های دیپلماتیک به منظور حل اختلاف ها میان تهران و غرب را با اشکال مواجه می کند. آقای لاوروف می گوید تحریم های پیشنهادی به گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک با ایران به منظور حل بحران هسته ای این کشور کمکی نخواهد کرد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی غرب درباره تحریم بین المللی ایران روز چهارشنبه برای بررسی به چین و روسیه تسلیم شد. این در حالی است که ایالات متحده همچنان در مورد معاف شدن پروژه بوشهر در مجموعه تحریم‌ها و ادامه همکاری روسیه با ایران در این پروژه مخالف است. ایران اتهامات عنوان شده از سوی دادستان آرژانتینی دایر بر نقش داشتن ایران در بمبگذاری یک مرکز خیریه یهودی در سال 1994 میلادی در بوئنوس آیرس را رد کرد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی روز چهارشنبه اعلام کرد که خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران شده است. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوئنوس آیرس روی داد 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی و دبیرکل آتی سازمان ملل متحد امروز جمعه از چین دیدار می‌کند. پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و سرعت بخشیدن به اقدامات سازمان ملل برای تحریم پیونگ‌یانگ به دلیل انجام آزمایش اتمی این کشور از مهمترین موضوعات مورد گفتگوی این دیدار عنوان شده است. دیدار بان کی‌مون از چین درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی خبر داد از ورود مردم کره شمالی به این کشور جلوگیری می‌کند. بنابر گزارش‌ها حدود 30 سرباز عراقی در درگیری‌های بین نیروهای پلیس با شبه نظامیان در شمال شرقی بغداد کشته شدند. پلیس عراق می‌گوید این درگیری در نزدیکی بعقوبه روی داد. پیشتر ارتش آمریکا اعلام کرده بود که 5 تن دیگر از نیروهایش نیز در روز چهارشنبه در استان انبار در غرب این کشور کشته شدند. بدین ترتیب شماره سربازان آمریکایی کشته شده در ماه اکتبر به حدود 100 تن میرسد. در این حال در شهر نجف نیز مسجد و حرم امام علی به دلیل نگرانی مقامات از بروز یک حمله قریب الوقوع بسته شد. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت پایان دادن به خشونت‌های عراق با چالش‌های زیادی همراه است. وزیر دفاع آمریکا افزود ارزیابی‌های جدید از پیشرفت نیروهای امنیتی عراقی رضایت بخش نیست. وی افزود بسیار سخت است که پیش‌بینی کنیم عراقی‌ها چه زمانی می‌توانند کنترل کشور خود را به طور کامل بر عهده بگیرند. وزیر دفاع آمریکا همچنین از مردم این کشور خواست از نیروهای آمریکا در عراق پشتیبانی همه جانبه به عمل آورند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد با یانگ پرون فرستاده ویژه خود در سودان که از این کشور اخراج شده است دیدار کرد. در پی ارائه گزارشی در وبلاگ شخصی یان پرونگ درباره خسارات فراوانی که ارتش سودان در جنگ با شورشیان در دارفور متحمل شده است از او خواسته شد که سودان را ترک کند. خارتوم میگوید او میخواسته است با این اقدام دولت را برای پذیرفتن صلح بانان سازمان ملل در دارفور زیر فشار قرار دهد. شیخ تاج الدین حمید هلالی روحانی بلندپایه مسلمان در استرالیا به مدت 3 ماه از انجام مراسم مذهبی محروم شد. اظهارات اخیر وی در مورد زنانی که پوشش کاملی ندارند موجب برانگیختن خشم عموم شد. وی در مراسمی گفته بود که این گونه زنان موجب تحریک مردان می شوند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا امروز گفت تعلیق وی از انجام مراسم مذهبی که از سوی انجمن لبنانی استرالیایی در سیدنی در نظر گرفته شده در مورد این روحانی کافی نیست. این روحانی در این حال به خاطر اظهاراتش عذرخواهی کرده است. ساعت 8:05:10 است. به گزارش های این بخش توجه بفرمایید. 2 کارگر ساختمانی سوئدی که برای آموختن یک تکنیک کفسازی بتونی به جزیره قشم در ایران دعوت شده بودند، مدت 8 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند. دادگاه آنها را به جرم جاسوسی محکوم کرد، چرا که از مناطق مختلفی از جمله ساحل و یا تراس هتل خود در قشم عکس گرفته بودند. تلویزیون کانال 4 سوئد با پخش یک گزارش مستند به مسئله بی اطلاع بودن سوئدی های تازه از راه رسیده ای می پردازد که برای اولین بار به ایران رفته اند و حتی راهنمایشان نیز کلامی درباره نظامی بودن منطقه به آنها نگفته بود. این گزارش مستند خشم و اندوه بسیاری در سوئد را سبب شده است و رسانه ها بر این نکته که کودکان این دو سوئدی چشم به راه پدران خود هستند تاکید دارند. الهه روانشاد گزارشگر ما در اسکاندیناوی در یک مصاحبه اختصاصی با رئیس سازمان وکلای بدون مرز چند و چون این اظهارات را می‌پرسد.
رئیس سازمان وکلای بدون مرز کنت لوئیس می‌گوید اطلاعاتی که من به رسانه‌ها می‌دهم اطلاعاتی است که برای سازمان ملل، وزارت امور خارجه سوئد و سازمان ما وکلای بدون مرز جزء دانسته‌ها محسوب می‌شود و آن این است که به سادگی می‌توان گفت
The situation has been bad for a long time and since the latest presidential election it's got much worse.
وضعیت مدت‌های مدیدی است که بد بوده است و از آخرین انتخابات ریاست جمهوری بسیار بدتر هم شده است. او از جمله به تحقیقات سازمان ملل نظر می‌اندازد و می‌گوید مردم بدون هر محاکمه‌ای به زندان می‌افتند. زمان‌های درازی را در بازداشت می‌گذرانند و شکنجه هم هنوز وجود دارد. با وجود آنکه قانون را تغییر دادند و شکنجه ممنوع است، اما کوچکترین تردیدی در وجود و حضور شکنجه در ایران وجود ندارد. اعدام کودکان و جوانان زیر 18 سال نیز در جریان است. و همه اینها در تضاد با جامعه بین الملل و قوانین بین المللی است و حاکی از آن است که حقوق بشر محترم شمرده ای در ایران وجود ندارد. آقای لوئیس میگوید در مورد این 2 کارگر ساختمانی گیریم که عکس گرفتن در این جزیره در جنوب ایران ممنوع باشد.
But no one informed them of that. And there were no signs, not even in Persian, not in Farsi as far as I understand.
اما کسی آنها را آگاه نکرده بود و هیچ تابلو و نشانی نیست آنجا که من فهمیدم حتی به زبان فارسی وجود نداشته. شخصی که به پیشواز آنان آمده بود در گزارش مستند تلویزیون سوئد اعتراف می‌کند که او نیز فراموش کرده بود که این مطلب را یادآوری کند.
I always tell every new foreign person coming in Iran about be careful about photo about this but at that time I was very busy. I hadn't time to tell them.
عجیب آنکه او نیز اجازه حضور در دادگاه را نیافته بود. بنابراین این 2 سوئدی محکوم شدند، هرچند که حتی نمی‌دانستند که جرمی مرتکب شدند. کنت لوئیس می‌گوید نه اینکه در سوئد مناطق نظامی وجود نداشته باشد، هست، اما تابلو، هشدار و اعلام ممنوعیت نیز وجود دارد. ممنوعیت ورود، عکسبرداری و هر چیز دیگر. اگر دادگاه را در سوئد بتوانید قانع کنید که علائم را ندیده اید، احتمالاً بیگناه شناخته خواهید شد، چرا که با قصد و نیت قبلی دست به این کار نزده اید. رئیس سازمان وکلای بدون مرز میگوید
It's irresponsible for Swedish companies to send personnel to Iran since there is no guarantee whatsoever that their basic human rights would be respected while they're there.
به نظر من کمپانی‌های سوئدی غیر مسئولانه عمل می‌کنند وقتی پرسنل خود را به ایران می‌فرستند، چرا که به هیچ وجه تضمینی در محترم شمرده شدن پایه‌ای‌ترین اصول حقوق انسانیشان در مدتی که آنجا هستند وجود ندارد.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اما 1 سال پیش به دنبال مرگ تصادفی 2 نوجوان آفریقایی تبار ساکن محله های کم بضاعت اطراف پاریس، گروهی از جوانان خشمگین با به آتش کشیدن اتومبیل‌های مردم و حمله به نیروهای انتظامی تظاهرات خشونت‌آمیزی برپا کردند و موجب برهم زدن نظم عمومی در بسیاری از شهرهای فرانسه شدند. امسال 27 اکتبر سالگرد نخستین روز این ناآرامی هاست و مقامات فرانسه بیمان دارند که آشوب‌های سال گذشته تکرار شود. میرعلی حسینی خبرنگار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از موقعیت پر از تنش و موضع مقامات فرانسه.
طی دو روز گذشته در آستانه سالگرد رویدادهای خشونتبار نوامبر سال 2005 دسته های 5 تا 20 نفری در چند شهر اطراف پاریس با حمله به گروه های گشتی پلیس و آتش زدن 4 اتوبوس در طول دو شب تحریک مأمورین انتظامی و ایجاد رعب و هراس تلاش کردند فضایی پرتنش به وجود آورند و محیط را برای شعله ور ساختن آتش خشونت های تازه‌ای آماده کنند. در حالی که مقامات فرانسه سعیشان بر این است با حفظ آرامش و در دست داشتن کنترل موقعیت بهانه‌ای برای آغاز خشونت‌ها به دست جوانان ندهند. در آتش‌سوزی‌های دو روز اخیر مشتی از جوانان خشونت طلب در دسته‌های 8 نفری وارد اتوبوس‌های شهری شدند و با پخش مواد آتش‌زا اتوبوس‌ها را به آتش کشیدند. مسافرین با دستپاچگی به فوریت ناچار به ترک اتوبوس‌ها شدند و در فاصله چند دقیقه شعله های آتش اتوبوس ها را در بر گرفت. در یکی از این موارد 3 جوان با اسلحه کمری راننده اتوبوس را که در مقام مقاومت برآمده بود مورد تهدید قرار دادند. در این میان برخلاف سال گذشته که رسانه های خبری گوناگون به ویژه تلویزیون ها آشوب های مناطق مختلف را زیر پوشش وسیع سرتاسری قرار دادند، امسال برای پیشگیری از تشویق جوانان در شدت بخشیدن به تحریکات نخستین خود تصمیم گرفتند به یک پوشش خبری ساده و عمومی از این رویدادها اکتفا کنند. در همین حال دومینیک دو ویلپن نخست وزیر و نیکولا سرکوزی وزیر کشور فرانسه اعلام داشتند که با عاملین آتش سوزی اتوبوس‌ها و متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. دومینیک دو ویلپن در مورد به آتش کشیدن اتوبوس‌ها گفت:
La situation à Nanterre concernant un bus, les événements des derniers jours dans certains quartiers doivent conduire à des réponses immédiates.
تخریب اتوبوس‌ها در شهر نانتر و رویدادهای روزهای اخیر در برخی محله‌ها باید واکنش‌های سریع در پی داشته باشند. نیکولا سارکوزی نیز طی سخنانی گفت:
Il y a beaucoup d'interpellations ces derniers jours. Les coupables doivent savoir que nous les rechercherons, que nous les déférerons à la justice et qu'ils seront sévèrement punis.
در روزهای اخیر بسیاری بازداشت شدند. عاملین راهکار باید بدانند به جستجوی آنها خواهیم پرداخت و آنها را به دادگاه خواهیم فرستاد تا به شدت تنبیه شوند. از سوی دیگر سندیکاهای مختلف نیروهای انتظامی که در طول آشوبهای سال گذشته و آغاز تنشها در دو هفته اخیر بیشترین شمار زخمی شدگان را متحمل شدند، روز گذشته خواهان بهبود شرایط انجام وظیفه‌شان شده و اعلام داشتند در 13 نوامبر تظاهراتی در این راستا برگزار خواهند کرد. امروز میزان تنش بین نیروهای انتظامی و جوانان محله‌های حساس به حدی است که نیروهای گشتی به محض ورود به این محله‌ها مورد حمله قرار گرفته و گذشته از پرتاب سنگ به سوی آنها در چند مورد توسط گروه‌های خشونت طلب مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
دو نامزد رقیب ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه بار دیگر در دور دوم انتخابات این کشور به مسافه یکدیگر می‌روند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز یکشنبه 63.2% کل آرا را از آن خود خواهد کرد. در حالی که از 2000 نفری که در نظرسنجی شرکت کردند، تنها 36.8% گفتند به نامزد رقیب خرالدو آلکمین که پیشتر فرماندار ساو پائولو بوده رأی خواهند داد. آقای آلکمین از جناح سیاسی میانه رو در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برزیل در اول اکتبر به رغم آنچه انتظار می رفت موفق به کسب نزدیک به 42% آرا شد. با برخورداری از 48.6% کل آرا موفق به کسب اکثریت لازم برای پیروزی در انتخابات نشد. تحلیلگران رشته رسوایی هایی را که تنها چند هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برملا شد و گریبان دولت آقای داسیلوا را گرفت، عامل اصلی عدم موفقیت رئیس جمهوری برزیل به شکست رقیب در دور اول انتخابات خواندند. لولا داسیلوا در هفته‌های اخیر با متهم کردن خرالدو آلکمین به اتخاذ سیاست‌هایی که سرمایه‌های ملی برزیل را برباد خواهد داد و قصد وی به کاهش بودجه امور اجتماعی تلاش کرده، نامزد رقیب را شیطان صفت جلوه بدهد و همین اقدام به گفته تحلیلگران در پیشتازی رئیس جمهوری برزیل در نظرسنجی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است.
نظرسنجی ها حاکی است. رئیس جمهوری برزیل با 26 امتیاز نسبت به نامزد رقیب پیشتاز است. مسعود ملک گزارش می داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر